بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر
جاب میکنه همه رو منسجم کنید. چرا نکنید؟
آیه که نداریم، روایت که نداریم، دلیل عقلی که نداریم، بس بس و غلایه ریشه مسئله رو بگیره تا ما این سنت رو بشکنیم. اینجا بگیم موضوع العلم ما یبحث عن عوارضها مطلقا، عوارضی که دخالت دارد در نیل به هدف علم، ما یبحث فیه عن عوارضی مطلقا التي یعاون تعاون على الوصول الى هدف العلم. فبنان على ذلك اولین اشکال ما این شد که ما تقسیم سگان شما را قبول داریم، ولی که قولی نمیدیم که فقط از دوتای اولی در علم بحث کنیم و از سومی بحث نکنیم. دلیلی نداریم، بلکه دلیل برخلاف اون داریم. پس این دومین سنت شد که در این سلسله بحث ها شکسته شد. مرحوم آخوند همین بحث رو مبنای متأخرین رو میگه. مرحوم آخوند میگه بلا واسطه فی العروض، معنیش این است در علم بحث میکنیم از قسم اول و ثانی و از قسم ثالث بحث نمی کنیم. مرحوم آخوند همین مبنای متأخرین میگه. این طور که ما میگیم نه، ما میگیم هر سه قسم بحث میکنیم اگر ما رو کمک کنن در رسیدن به هدف علم از همه بحث میکنیم. یا با حسبه ان عوارض ذاتیه و غیر ذاتیه، در صورتی که ما رو به رسیدن به هدف علم کمک کنیم. خب این نکته اول بود و نقد اول. و اما نقد دوم این است که در علوم گاهی از عوارض ذاتی در علوم گاهی بس از عوارض ذاتیه بعضی از مصادیق موضوع بحث میشه، نه کل موضوع. ببینید موضوع علم نجوم ستارگان، آیا ما موظفیم هر بحثی میکنیم راجع به عوارض کل ستارگان باشد؟ یا اگر بحث بکنیم از ستاره مریخ و عوارض اون هم جز علم نجومه؟ ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، یعنی از عوارض موضوع، یا گاهی از عوارض بعض مصادیق الموضوع. ظاهر عبارت این است باید عوارض عوارضی باشد که به کل موضوع، یعنی عارض نجم به ما انه نجمون خواص عمومی ستارگان. ظاهر این ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه، عوارض موضوع، موضوع به ما انه موضوع، یعنی ما خواص عمومی ستارگان و آثار عمومی ستارگان در علم نجوم بدانیم. اما اگر حالات خاص ستاره مریخ و مشتری و زحل و اورانوس و نپتون و پلوتون و امثال اینا بود، نه، این جزء علم نجوم نیست. اینطوریه؟ میگن ما یوبس موضوع حلقه اتصالی است که از عوارض این حلقه اتصال بحث میشه، از عوارض نجم به ما انه نجم. با همون اشکال میاد بحث. پس باید تعریف رو اصلاح کنیم. ظاهر عبارت ظاهر این است موضوع الواحده، برهانشون هم برهان قاعده الوحده، الواحد لا یستر الا من الواحد، بنابراین موضوع باید واحد باشه.
عوارض هم عوارض این موضوع باشه، یعنی عوارض ستاره باشه، نجم باشه، یا اگر خواستن بحث کنن از فرض کنین کلمه و کلام، باید عوارض کلمه کلام رو به طور کلی باشه، اما کلمه خاص نه، کلام خاص نه. عبارت رو بگید عوض میکنیم، موضوع له ما یو بحث و فیه ان عوارض ذاتیه او ان عوارض مصادیقه، بعض مصادیقه و الا اگر ان عوارض بگید ظاهرش این است عوارض موضوع کلی، یعنی کل نجم، کل کلمه، کل کلام. این عبارت نارساست، میگه آقا منظورشون این نیست، همین که شما میدید است. ما میگیم عبارت به قامت منظور اونها درست نیست، باید عبارت رو اصلاحش کنن. توجه داری؟ عبارت رو باید لااقل اصلاحش کنیم تا بسازه به مقصود اونها. بگیم موضوع علم مایو بسرویان عوارض ذاتیه ان عوارض نفسی و عوارض مصادیقه، اینو بگیم در هر علمی بشه دیگه بهتر، به قول مومن گفت دیگه بهتر. و اما ثالثا یه مناقشه در مثالی هم ما در اینجا داریم، در چه مناقشه در مثاله، ولی خب تذکرش بد نیست که این مثال سفینه و جالس سفینه که اینو جزء واسطه در عروض دانستن نه واسطه در ثبوت، و گفتن این بلعرز و المجاز است نه بالحقیقه، این مثال قابل قچر، قابل ایراده. حالا ما مثال بدون ایرادش رو میگیم، به علت این که جالس سفینه حرکت داره، منظور از حرکت چیه؟ امکان المنظور من الحرکه انتقال من مکان الى مکان آخر. خب بنده با سفینه از اینجا میرم مکه انشاءالله، با هواپیما از اینجا میرم جده، حرکت دارم دیگه، ال انتقال من مکان الى مکان آخر، این بالعرض و المجاز نیست، واسطه در این مثل حرارت ناره، ببخشید مثل حرارت ماء به ناره، حرارت ماء به نار به وسیله نار آب داشت، به وسیله سفینه هم حرکت کرد. چه فهم میکنه با حرارت ما به نار خواب باشه، مواد بیدار باشه، حرکت میکنه، یعنی از مکانی به مکانی دیگه میره. حرکت یعنی چه؟ حرکت فلینه دیگه، حرکت جوهری که نیست، فلینه حرکت بلین، یعنی انتقال به مکان آخر. بنده از اینجا رفتم کربلا، از اینجا رفتم جده، از اینجا رفتم مکه، خب یه حرکت دیگه. امکان المراد من الحرکت حال انتقال می... بله میگن دیگران حرکت دادن، خب آب رو هم آتش داغش کرد، دیگران داغش کردن، خودش که داغ نشد. و همون چیزی که در ما و نار میگید درباره سفینه و جالس سفینه هم بدید، واسطه به ثبوت دیگه، یعنی اون سبب میشه که حرکت حقیقتا عارض بشه به این انسان. و اما اگر مراد از حرکت رفع الاقدام و وضع الاقدام، بگید منظوره آب خودش داغ نمیشه با آتش داغ میشه، دقت کنید، اجازه بدید آب در اینجا هم اگر به امکان المراد من الحرکه رفع الاقدام و ذو الاقدام، نه سفینه داره نه جالس سفینه، جالس سفینه رفع الاقدام و ذو الاقدام نداره، سفینه هم رفع الاقدام و ذو الاقدام نداره، اگر مراد حرکت انتقال من نقطت الى نقطت نخرا باشه، هر دو دارن، یکی به ذاتی که به تبع، اما دارن، مثل نار است و ماء داغ. و اگر مراد رفع الاقدامی میگی نداره، نه انسان دارد نه سفینه دارد رفع الاقدام، اونی که تو ذهن مبارک شماست و نمیتونید بگید این است که سفینه به ذات حرکت میکنه و جالس به تبع. خب مثل آتش هم همینه، ما داغ میشه، آتش به ذات داغه، ما به تبع، و اون ظرف آبم اونم به تبعه، اون داغ میشه. این داغ، شما اگر آب داغ ریختید توی ظرف، ظرف داغ میشه یا نه؟ رفتید حالا تو بحث که انتقال عرض ممکن است یا انتقال عرض ممکن نیست. نه خیر، خود آب داغ میشه. طبق علوم جدید خود آب داغ میشه، ذرات حرارت نمیشه. داغی به معنی جدایی مولکول هاست، مولکول های آب از هم دور میشه به وسیله حرارت، واقعا دور میشه. نه اینکه ذرات آتش، بعضی از خودما خیال میگن ذرات آتش از لابلای در میره لابلای آب، نه، باعث میشوند مولکول های آب از هم دور بشه، خب داغ میشه. داغ یعنی جدا شدن، یا حرکت مولکول ها، حرکت سریع مولکول ها، خب پیدا میشه. حالا منو نبره تو بساید خارجیه، بریم از بحث خارج. خلاصه انکان المراد من الحرکه انتقال من مکان الى مکان حقیقتا داره، و اگر رفع الاقدام و وضع الاقدام باشه، نه سفینه داره نه جالس داره. تنها تفاوتی که هست یکی به ذات متحرکه، یکی به غیره، عیناً مثل آب و آتشه که آتش به ذات داره و ما به غیر داغ می شود. اما حقیقتا بگذارم، نمیگه از قم رفت تهران. شما که سوار ماشین میشید اول میگه، نمیگه من فلان روز حرکت کردم آمدم تهران، نه آمدم به تبع، آمدم مجاز نیست، از قم به تهران رفتن که مجاز نیست، حرکت انتقال از مکان الى مکان. و حرکت فلان چیه؟ در فلسفه میگن حرکت چیه؟ من مکان الى مکان، من از مکانی آمدم به مکانشون، میگه مجازه، خودش مجازه. اینم ثالثاً یه مثالی بود، مناقشه فی‌المثال، که میگن مناقشه فی‌المثال هم لیس من دعوی المحصلین. حالا ما اینجا جز محصلین خودمون حساب نمی کنیم، مناقشه در مثال هم می کنیم. خب مثال خوبش چیه؟ مثال خوب این مثل همون مثال معروف که میگن جر المیزاب، المیزاب و جاره. وقتی اسناد جریان به میزاب میدی، ناودان که حرکت جاری نمیشه، آب ناودان جاری میشه، ولی میگه جر المیزاب، اسناد الجریان الی المیزاب ناودان، در حالی که حقیقتا جریان مال ماه، منتها بالواسطه فلعروض اسناد مجازی به ناودان، یا ناودان ها جاری شد، نبودی ببینی چه قوقایی شد و چه بارانی آمد، همه ناودان ها جاری شدن، سر به سر هم گذاشتن، یعنی آب ناودانان جاری شد، به هم متصل شد، از این ور پشت بام از اون ور پشت بام آب ها سر به سر هم گذاشتن و متصل شدن. توجه داری؟ این اسناد مجازیه واسه. خب مثال خوبش اینه، اما اون مثال یه مناقشه در مثالیست. خب میگن اون از که اسناد مجازی باشه، خودشون میگن اسناد مجازیه واسطه در عروض، یعنی اسناد مجازی، خودشون اینطور میگن. خب از اینجا من یه نتیجهی بگیرم و از این بعد جمع‌بندی کنم بگذرم. و من هنا یعلم، از اینجا دانسته میشه که اون چه مرحوم صاحب کفایه در اول کفایه داره چی میگه؟ میگه ان موضوع کل علم نفس موضوعات مسائله عینه، موضوع هر علم نفس موضوعات مسائلشه. و این کان یغایرها مفهوما تغایر الکل و مصادیقه و طبیعی و افراده. میگه موضوع علم با موضوع مسائل متحده، تفاوتش تفاوت کلی مثال، تفاوتش تفاوت طبیعی و افراد. ایشون اینا داره، میگه موضوع با موضوعات مسائل متحده، تفاوت تفاوت کلی و مصداقه، تفاوت طبیعی و افراده. ما میگیم این جمله مرحوم آیا خوندم قابل حجر. چرا؟ و اینکه گاهی تفاوت موضوع علم با موضوعات مسائل تفاوت کل و جزئه، نه کلی و جزئی. تفاوت الکل مع اجزائه، گاهی اینطوره، گاهی تفاوت الکلی مع افراده هست، گاهی تفاوت الکل مع اجزائه هست. حالا مثال بزنم، فرض کنید علمی بحث از معرفت الانسان می کنه، میگن کلی و فرد با کل و جز چه تفاوت داره؟ خب این مسئله ایست که در حاشیه ملا عبدالله خب ما باید خب فاصله شده، علما فاصله شده، یادشون میره. ببینید وقتی مدرسه میگید کلی، افرادش مدرسه امام امیرالمومنین، مدرسه فیضیه، مدرسه دارالشفا، این کلی و افراد. اما کل و جز چیه؟ این مدرسه، این سالن درس، اون اتاق دفتر، اون سردار، اون پشت بام، این کل و جز دیگه. کل و جز و کلی و جزئی مدرسه. حالا در موضوعات میرسیم، گاهی موضوعات با موضوعات مسائل تفاوتش تفاوت کلی و فردی، که اینجا همین مثلا فرض کنین موضوع علم اصول ادله اربعه، موضوع مسئله اجماعی، اجماع یکی از ادله اربعه، یه مثال، یا خبر واحد یه مثال، موضوع الحجت فی الفقه، الحجت فی الفقه کلیه، خبر واحد یه مثال، اجماع یه مثال، دلیل عقل یه مثال، اینا مثال هم دیگه کلی و فرق خیلی جایی اینه حق با خونده. ولی بعض جا هم اینطور نیست، موضوع مسئله با موضوع علم کل و جزه، یعنی موضوع مسئله جزئه نه جزئی، فرد نی، جزئه. مثلا علمی موضوعش انسان، معرفت الانسان، ما می توانیم در این علم از انواع انسان، اقسام انسان اینا بحث کنیم، اما از اجزای انسان، از قلب بحث کنیم، از مغز بحث کنیم، از روح بحث کنیم، از جسم بحث کنیم، این که مناسب علم انسان شناسی هست دیگه، لازم نیست در انسان شناسی همش از افراد بحث کنیم، از اجزای انسان هم بحث کنیم، این داخله در مسائل علم هست. پس این که قول بدیم حتما موضوع علم در مقایسه با موضوع مسائل جنبه کلی و جزئی دارد نه کل و جز، ما یه همچین قول اینجا نمیدیم. ما میگیم قد یکون نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل از قبیل کلی و فرد، طبیعی و افراد، و قد یکون من قبیل کل و جز. در علم انسان شناسی بحث از قلب کنیم، بحث از مغز کنیم، بحث از روح کنیم، بحث از جز کنیم، چه معنی داره؟ این هم از شعرهاییست که گفته شده و دلیلی بر این نیست، ادعای. باز ریشه مسئله را از دست ندید. اصلا انسجام علوم عقلای ناعقلی، عقلا هم یه انسجام طبیعی و حسن قبحی میخوان و این با موازین حسن قبح میسازه که ما علمی درباره انسان شناسی بحث کنیم و درون از روح بحث کنیم، درون از جسم بحث کنیم، درون از قلب بحث کنیم. چه معنی داره انسجام به عنوان حسن و قبح عقلایی در مجموعه مسائل علمی نداره؟ خب حالا ما یه جمع‌بندی بکنیم و امر اول تمام، نتیجه این شد. موضوع علم اولا ما از مجموع بحثی که کردیم تا کنون این است، برای علم موضوع واحد ما نمیخوایم. اولا برای علم موضوع واحد نمیخوایم، گاهی غرض واحد، گاهی محمول واحد، باید حسن باشه، حسن داشته باشه عقلا این مجموعه رو با هم یه علم کردن، یه انسجام، یه ارتباط، اما بین الموضوعات، اما بین المحمولات، اما بین الغرض. برای هر کدام مثال زدیم، اونجایی که وحدت، وحدت موضوعیه، اونجا که وحدت، وحدت محمولیه، و اونجا که وحدت، وحدت غرضه. هر کدام از این سه باشد حسنه، انسجامه، وحدت عقلایی داره. این نکته اولی که از بحث آمد. نکته دوم این است که این دو تفسیری که برای عوارض ذاتی ذکر کردن، تفسیر قدما دلیل منطقی نداره، تفسیر متأخرین دلیل منطقی در بد و نظر می شود برش پیدا کرد. نکته سوم این شد که از مجموع بحث ها معلوم شد این است، ما اگر برای علم موضوع واحدم قبول کنیم، مقید به عوارض ذاتی نیستیم. کل عوارض اینطوری میگیم، تعبیر میگیم موضوع علم ما یوبحسوفیان عوارضه التی له دخل فی غایت علم. موضوع علم ما یوبحسوفیان عوارضه التی له دخل فی غایت علم. هذا تمام الكلام في الامر الاول من الامور الاربعه. چهار تا مطلب داشتیم که در مقدمه اولا، 13 تا مقدمه باید بگیم. حالا طبق 13 تا مقدمه مرحوم آخوند، شاید ما مقدماتی هم اضافه کردیم ولی 13 تا ایشون میگیم. مقدمه اولا چهار تا مطلب توش بود. مطلب اول موضوع علم، تمام شد. مطلب دوم تمایز علومه. مطلب سوم موضوع علم اصول، بالخصوص نه کل علم، موضوع علم اصول. مطلب چهارم هم تعریف علم اصول. چهار تا مطلب در مقدمه اولا بود. از این چهار تا اولی تمام، موضوع علم مازا لازمه، لازم نیست، چه نیست، عوارض ذاتی، اینو تمام شد. بریم سراغ الامر الثانی من الامور الاربع فی المقدمت الاولا، با اون تمایز علوم. درباره تمایز علوم اقوال متعددی هست،
که ما چهار قول رو در اینجا برای شما بیان میکنیم. یکی قول مشهور است، دیگری قول مرحوم آخونده که مخالفت با مشهور کرده، سوم قولی است که مرحوم هاشمند حسین اصفهانی در حاشیه‌اش داره، نهایت الدرایه. چهارم قولی است که امام در طبق تهذیب الاصول دارن. ما این چهار تا قول رو لااقل میگیم و بعد مشغول نقد و بررسی این اقوال درباره تمایز علوم میشیم. اما اولین قول که لعل مشهوره این است که تمایز العلوم به تمایز موضوعات، در واقع نتیجه همون بحث در موضوع علمه. وقتی موضوع علم و حسویان عوارض ذاتیه شد، تمایز علوم هم به تمایز موضوعات میشه. طبعا تمایز العلوم به تمایز موضوعات، این قولیست که لعله المشهور. و اما قول دومی که در اینجا هست این است که ما بگیم تمایز علوم به تمایز حیثیات. چطور؟ ما نگاه میکنیم میبینیم خب بعضی علوم در موضوعات شبیه هم هست. علم سر موضوعش کلمه، علم نحو الکلمت و الکلام، علم لغه الکلمه، علم معانی بیان الکلمت و الکلام. در چهار علم موضوع کلمه یا کلمه و کلام. علم سر نحو لغت معانی. اگر تمایز العلوم به تمایز الموضوعات باشه، این چهار علم چه تمایزی از هم دارن؟ وقتی علما اینو دیدن بعضی از علوم در موضوعات چون با هم مشترک و شبیه هم، ناچار شدن پای قید حیثیت رو به میان بیاورن و بگن موضوع العلم من هذه الحیثیه، موضوع فلان علمه. مثلا الکلمه من حیث تصریف الى سیغ متعدده، موضوع علم چیه؟ بس الکلمه من حیث تصریف موضوع علم سر. و اما الکلمه من حیث الاعراب والبنا، موضوع چیه؟ علم نه. و اما کلمه من حیث المعنا، موضوع علم لغت. و اما من حیث الفصاحه و البلاغه، موضوع معانی و بیان. ناچار شدن پای حیثیت رو به میان بیارن و به وسیله حیثیت خواستن فرق بین این علوم بذارن. درست؟ در اینجا اشکالی پیدا شده که مرحوم هاشمند حسین رفته سراغ این اشکال و آن این است: آیا این حیثیت جنبه تقلیدی داره یا جنبه تعلیلی داره؟ این حیثیت قید موضوعه، یعنی کلمه با قید تصریف موضوع علم صرفه، این حیثیت جنبه تقلیدیه داره. کلمه با قید اعراب اگر این باشه محمول میاد تو موضوع، اعراب محموله، اعراب محموله،
تصریف محموله، محمول میاد تو موضوع این که محاله، محمول قید موضوع بشه، جز موضوع بشه. پس این کان المراد من الحیثیات امور تقییدیه و الموضوع به قید الحیثیت موضوعان لازمه دخول المحمول فی الموضوع. هرچی باشه محاله، محال شما محمول را جز موضوع قرار بدید، به هر معنی که شما محمول موضوع بخواهد نمیشه دیگه. ولی دایشون فکر افتاده است یک کاری بکنه که این حیثیت هم باشه هم نباشه، که حیثیت از بین نره. یک کاری کنیم جز موضوع نباشه، در این حال پای حیثیت در میان باشه، اگر نیاریمش که تداخل علوم میشه. درجه دارید کلام ایشون در نهایت الدرایه میبینید و همچین کلام تحصیب الاصول فردا انشاءالله بعد